أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و در مکه گذشته از کفر و الحاد و عقاید باطل، اخلاق باطل، بینش های باطل، روش ها و منش های باطل هم حاکم بود، قرآن کریم در بخش های از سوره مکی به هر دو قسمت عنایت فرمود. در سوره مبارکه مریم که محل بحث است، تا کنون آیاتی که مربوط به اصول دین بود ذکر فرمود. در بخش اخیر کارهایی که اموری آیاتی که مربوط به جریان نگرش اونها، معیار ارزشی اونها، تکاثری اونها را ذکر فرمود که از آیه 72 شروع شده، از آیه 73 شروع شده و اذا تطلع علیهم آیاتنا. اما این آیه 77 آیا ناظر به جریان آسیب ابن وائل است یا دیگری؟ این افرأیت الذی کفر به آیاتنا دو نظر درش بود که در بحثی دیروز اشاره شد. یک این که آسیب ابن وائل بدهکار یک مسلمانی بود، حالا یا دین از او وامی رو گرفت، مالی از او قرض گرفت، یا این شخص چون صنعتگر بود، کارگری داشت و آهنگری داشت، آسیب بن وائل کالایی را به این آهنگر داد که برای او صیاغت کند و دستمزدشون نپرداخت. آسیب بن وائل بدهکار بود و اون آهنگر مسلمان طلبکار. وقتی از او خواست، او از پرداخت دین سر باز زد. این مسلمان به او گفت بالاخره روز حسابی هست. آس در جواب او گفت خب اگر روز حسابی هست و بعد از مرگ زنده می شویم، من بعضی که زنده شدم مال و ولدی دارم، همونجا به شما پرداخت میکنم. این رو به عنوان استهزا گفت. قول دیگر این است که نه، برخی ها در مکه بودن، میگفتن به این که انسان برای اینکه در دنیا مرفه باشد و اهل سعادت باشد، باید راه وثنی و صنمی رو ادامه بده، همون راه پدران ما که بت پرستی است. مسلمان ها فقیرن، مفلوکن و امکاناتی ندارن و من همون دین آبا و اجدادم رو انتخاب میکنم تا اینکه از مال و ولد برخوردار بشم. سیدن استاد رضوان الله این راه دوم را پذیرفت، گرچه ایشون فرمودن اکثر مفسران راه اول را طی کردن، ولی قرطبی در جامع احکامش میگوید به اینکه کلبی راه آسیب بن وائل اونها را انتخاب کرد، جمهور مفسران راه دوم را، و خود قرطبی در جامع میگوید به اینکه راهی که کلبی انتخاب کرده است بهتر است، برای اینکه برابر با روایت صحیحی است که درباره شأن نزول این آیه نقل شده است که آسیب بن وائل بون آهنگر این حرف زده و این آیه نازل شد. به هر تقدیر اگر ما بخواهیم زبان قرآن و فرهنگ و محاوره قرآن را بررسی کنیم، حق با سیدن استاد رضوان علیه است. بر اینکه قرآن مسائل استهزایی رو در احتجاج نقل نمی کند. ای کسی مسخره کرده است می فرماید بگی یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. حالا حرف های استهزایی اونها رو نقل بکند و پاسخ بدهد و احتجاج کند، این چنین نیست. راه که ایشون طی کردن درست است. و اگر از نظر شأن نزول باشد، شأن نزول معنیش این نیست که اولا بسیار از اینها اسباب نزول تطبیق است نشأ نزول، به روایاتشون هم خیلی معتبر نیست. و ثانیا اونچه که مربوط به عاص بن وائل است همون قسمت قبلی است که قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير، نه این قسمت دوم. اگر این قسمت دوم باشد باید حرف عاص بن وائل را بر هم اون روش قبلی که هر کس کافر بود مرفه تر است و متنعم تر حل کرد، نه استهزا، چون قرآن به استهزا بها بدهد در برابر حجت ارائه کند، این چنین نیست. مطلب بعدی است که این افرعیته یعنی اخبرنی، آیا دیدی؟ لغتن رأیته خب یعنی دیدی، افرعیته یعنی دیدی. حالا این در این گونه از موارد تو کتابای ادبی ملاحظه فرمودید، وقتی گفتن افرعیته ارعیته افرعیته یعنی حالا که دیدی ما را با خبر کن، یعنی اخبرنی. ارعیته یعنی اخبرنی، حالا که دیدی ما را با خبر کن. اینجا فرمود افرعیته الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین. این که گفت لأوتین برای دو وجه هست، یا برای آن است که بخواهد بگوید رفاه دنیا و سعادت دنیا در الحاد و کفر و وثنیت است، یا میخواهد بگوید به این که حق با ماست زیرا اگر ما بر باطل بودیم متنعم نبودیم. البته این تلازم تا مقدم و تالی باطل است، حمل ثبوت محمول برای موضوع باطل است و مانند آن. پس دو وجه در این لعوتین مالن و وردا هست، یا برای آن است که بگن اگر رفاه میخواهی سراغ بتپرستی برو، یا میگوین به این که بتپرستا مرفهن و این کار حق است و اگر باطل بود اینا مرفه نبودن. همه این مغالطه هایی که احیانا که اون بیش مطرح است. اما ذات اقدس اله در پاسخ فرمود شما که از آینده خبر میدید، اخبار از آینده یا علم شهودی می طلبت یا علم حصولی. علم حصولی هم یا با برهان است یا با دلیل معتبر نقلی. مستحضرید که این تسلیس محصول دو تا منفصل است. هر جا حصر عقلی هست که نه کمتر نه بیشتر، این الا و لابد باید به دو منفصل برگرده. اگر گفته شد کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، نه کمتر از این است نه بیشتر از این، درست است که در امور اعتباری این مفید حصر است، اما حصر عقلی دائره بین نفی و اثبات است، یعنی دائره بین نقیزه این است. و یک شی هم که بیش از یک نقیز ندارد، اون منفصلی که جمع مقدم و تالی محال، رفع مقدم و تالی محال، اون منفصل منفصل حقیقی است. منفصل حقیقی چون مقدم و تالی اون نقیز همان، جمعشون محال رفعشون محال. اگر ما خواستیم حصر عقلی داشته باشیم، هیچ یعنی هیچ راهی نیست مگر اینکه به دو منفصله برگرده، چون یک منفصله مرکب از چند نقیز نخواهد بود. در همین مثال معروف کلمه گفته می شود کلمه یا اسم است یا نه. اگر اسم نبود یعنی نه، یا فعل است یا نه، که بین نفی و اثبات است. کلمه یا اسم است یا نه، اگر اسم نبود یا فعل است یا نه، این منفصل تقسیم ها منفصل حقیقی است. محصول این دو تا منفصل، این یک کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این تو امور اعتباری. تو بحث های عقلی هم میگن شی یا واجب است یا نه، اگر واجب نبود یا ممکن است یا نه، اگر ممکن نبود میشه ممتنع. لذا میگن شی یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع. در همه مواردی که حصر عقلی است و بین سه ضلع است الا ولاوات با دو منفصله برگرده. علم یا شهودی است یا برهانی است یا سمعی، بیش از این نیست کمتر از این هم نیست. یا انسان مشاهده می کند نظیر اون چیزی که مارکه هست همین فرمود لو کشه برقتا مزدد تو یقینه، یا برهان عقلی اقام می شود یا دلیل نقلی. ما یه علمی داشته باشیم که بیشتر از این سه قسم باشه، کمتر از این سه قسم یا کمتر، بعضی از علم نداشته باشه، این محاله. حالا که علم یا شهودی است یا برهانی است یا قرآنی، بالاخره یا عرفان است یا قرآن است یا برهان، این باید به دو منفصله برگرده. و محصول این دو منفصله این است که علم یا حضوری است یا نه. اگر حضوری نبود و حصولی بود یا با عقل ثابت می شود یا نه. اگر با عقل ثابت شد میشه برهان و معقول، اگر با عقل ثابت نشد میشه سمع و قرآن و نقل. پس علم یا شهودی است یا برهانی است یا نقلی. ذات اقدس اعلام می‌فرماید بین که شما بر غیب مطلع شدید، اطلاعتون بر غیب جامع دو قسم است، یا باید برهان عقلی داشته باشید که منکری، یا باید شهود غیبی داشته باشید که بهره شما نمیشه که از باب دو کش و القطا مزدد تو یقینا بگید. میمونه دلیل نقلی. کسی به شما تعهد نسپرده که بعد از مرگ به شما فرزند بده یا مال بده، یا اگر مربوط به قبل از مرگ است در دنیاست، شما نه آینده را دیدید که بشید اهل بصر، نه آینده را میفهمید که بشید اهل نظر، نه کسی به شما تعهد داد ولی که مؤمن نیستید. اطلع علی الغیب، این الف باب افتعال حذف شده است، اون همزه استفهام مونده. اطلع الغیب، حالا یا شهودن یا برهانن. یا اگر نه شهود بود نه برهان، به کسی به شما تعهد سپرده. ما به مؤمنین تعهد سپردیم، گفتیم من یعمل صالحا من یؤمن بالله و یعمل صالحا فله جنات کذا و کذا، اما به شما کسی تعهد نسپرده. شما این در رحمان عهدی داری، نامه‌ای داری، وعدی داری، کسی خبر بهتون داد، نه اون است نه این. پس شما اگر بخواد عالم باشید، علمتون یا شهودی است یا برهانی است یا قرآنی و تالی به اصلهی مستحیل، شما گزافگویی. این میشه خلاصه برهان. اطلع الغیب که جامع دو قسم است، ام اتخذ این در رحمان اهدا. ما به مؤمنین تعهد سپردیم، اونها هم از ما تعهد دارن برای اینکه ما وعده دهدیم بونا، اما شما که اهل کفری و چرا میگید که به ما وارو ما رو فرزند میرسن؟ در بار دنیا هم همچنینه، شما در از آیندهتون نه خبر حضوری دارید، نه خبر برهانی دارید، نه خبر نقلی دارید. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا. پس این میشه منفصله، قیاس استثنایی، که اگر این کلام شما که میگید لو او تین مارم ورد حق باشد، یا باید از راه شهود بگویید، یا باید طبق برهان بگویید، یا باید طبق آیات قرآنی و تعهدات الهی. کلا تالی و اقسام سلاسه محال فالمقدم و مثلو. پس از کجا میگید لو او تین مارم ورد؟ بله، خب این رد الحجره حیث جا، اما قرآن کریم برهان نقل بکند در برابر مسخره که نیست، اون مسخره رو با مسخره جواب میدن. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که شما ملتی نباشید ستم پذیر. رد الحجر حیث جا. این جنگ 10 ساله ایران از همین قبیل بود، منتها 8 سالش برو مرزی بود، 2 سالش درون مرزی. این 2 سال اول که جنگ داخلی بود از باب رد الحجر حیث جا بود، 8 سال برو مرزی هم به شرح زد. خب بیگانه وقتی سنگ زد هم که تحمل نمی کنه، که دفاع میکنه دیگر. این بیان نورانی حضرت است که فرمود شما ملت غیور باشید. ملتی را میگویند غیور، همونطوری که تو بحث غیرت تحلیل شده، عناصر سگانه را داشته باشی. 1، هویت شناس باشی. 2، غیر زدا باشه. 3، در حوزه غیر دخالت نکنه. غیرت یعنی این. اگر کسی خودش نشناسه، مرز خود و بیگانه رو نمیتونه بشناسه. پس اول هویت شناسیه. دوم اینکه غیر رو باید بشناسه، کی غیره، کی خودیست. سوم اینکه نه حریم غیر بره، نه غیر در حریم خود راه بده. اینی که وارد حریم غیر میشه میگن غیرت ندارد. شما تو بیانات نورانی هست میدن نهش میخونید ما زنا غیورون قطو، هیچ آدم غیرتمندی به ناموس دیگری نگاه نمیکن. این معنیش غیرت یعنی نباید وارد مرز غیر بشیم دیگه، نه غیر را راه بدیم نه وارد مرز غیر بشیم. نمیشه دنیا میشه، ولی منظور اینه که اون در آیات قرآنی برای نشاط است که یوم عزه یشفی صدور قوم کذا و کذا، اون برای تشفی است. مؤمنین خوشحال میشن برای اینکه انتقام گرفته شده از ظالمی. نه در همون وقتی که مسخره کردم گفتن تو ما در خشکی کشتی برای چی میسازی، همون وقت میگه ما هم شما رو مسخره میکنم، شما نمیدونید کشتی ما برای چی میسازی. نه همون وقت خاص مسخره میکنه، میگه چون شما از عاقبت خبر ندارید این حرف میزنید، ما برای خلاص کردن شما داریم میسازیم، چرا شما میخندید؟ شما اگر چون چه اهل بینش بودید که مسخره نمیکردید. شما میگید چرا تو خشکی کشتی میسازید؟ ما میگیم برای خشکی کشتی نمیسازیم، ما وقتی شما به طوفانی میاد ما میخوام نجات بکنیم، شما میخواد غرق بشید. نسخر منکم کما تسخرون فی دنیا. اما ذات اقدس اله به وسیله وحی مسخره رو نقل بکنه، بعد بر او برهان قیام بکنه بر ابطال او، همچیزی نیست. اون دیگه مسخره نیست، او جدل است. یه وقت هست کسی شبهه‌ای دارد، نقدی دارد، اشکالی دارد، خب یه پوزخند هم میزنه. برای اون پوزخند که وحی نازل نمیشه، برای جواب این شبهه نقد میشه. این درست بسیار خوب. اون مسخره کردن در کیفیت اعمال است، وگرنه این شبهه جواب میخواد. شبهه را باید خدا جواب بده، جوابم میده. اما مسخره را وحی نازل بشه برهان قوام بکنه که نیست که. خب بله خب نه منظور اینه که اگر برای قیامت باشه برهان درست، مسخره نیست. میگه در قیامت نظیر اونجایی که در سوره مبارکه کهف گذشت، در سوره کهف به صورت جذب نبود، گفت اگر قیامتی هم باشد من در اونجای متوکلم. در سوره مبارکه کهف آیه 36 به بعد این بود و ما اظن ساعت قائمتا، اون جریان دو نفری که یکی متمکن بود یکی متوکل نبود. این که متمکن بود و باغدار بود گفت قیامتی نیست معاذالله. برفض و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اگرم قیامت درست بشه همونطوری که خدا در دنیا و مادات اونجا ما میده، این در حیات فرض است. خب این قابل جوابه. اما اگر کسی به صورت مسخره حرف بزند قابل جواب نیست. اگر بگوید به این که من در قیامت هم این شرایطی دارم قابل جوابه. اگر بگد نه در دنیا آینده دارای این شرایطم بازم قابل جوابه. این اتر الغیب ام اتخذ این در رحمان اهدا قابل تطبیق است هم برای کسی که نسبت به دنیای همچه پیش بینی میکنه هم نسبت به آخرت. خب فرمود به این که اینها که این حرف بزنن دستشون خالیه، کلا این حرفها باطله، هیچ راهی ندارم. مگه ما چیکار بکنیم با اینا؟ سنک تو بو ما یقول، ما حرفا اینا رو می‌نویسیم. سین در این گونه از موارد برای تحقیق است نه برای تصویف. از این قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. سین در این گونه از موارد نشانه تأخیر نیست، یعنی ما محققا این کار رو میکنیم به دلیل اینکه مأموران ما اونجا رقیب عتیدن. در سوره مبارکه قاف آیه 18 سوره مبارکه قاف این است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قول مستحضرید که مخصوص گفتن نیست. اینجا هم که فرمود نکتو ما یقولو مخصوص گفتن نیست، مثل که ما بگیم حرف این آیون چیه، یعنی منششون، روششون، مکتبشون، ایدهشون، آرمانشون چیه، اختصاص به گفتن در برابر اون امور ندارد. منتها چون مهمترین و بیشترین کار مردم با زبان است میگن ببینید حرفشون چیه، مثل این که لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین مصرف اکل است میگن مال مردم نخورید، وگرنه فرش غصبی رو کسی نمیخوره که، میگن مال مردم خورد. اینجا هم که فرمود سنکت و ما یقول، یعنی اون چرا که او گفت و نوشت و رفتار داره و کردار داره ما مینویسیم، محققا مینویسیم، سریعا هم مینویسیم. برای اینکه در آیه 18 سوره مبارکه قاف اینجوری آمده ما یلفظ من قول، این قول یعنی فعل، رفتار، گفتار، نگاه، استماع. کسی که غیبت گوش میده اینطوره، نامحرم نگاه میکنه اینطوره، آهنگ حرام گوش میده اینطوره، همه کارها رو شامل میشه. الا لدیه رقیب عتید، نه رقیب و عتید، یکی رقیب باشه دیگری عتید. اونی که در سمت راست است او هم رقیب است، عتید یعنی مراقب آماده. اینی که در سمت چپ است این هم رقیب است، عتید. قبلش که فرمود از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ناظر به اینه از طرف راست و از طرف چپ او مأموران ما قعیدن، نشستن در کمینن، هر کدام قعیدن یک، هر کدام رقیبن دو، هر کدام عتیدن سه، نه رقیبون و عتیدون، هم مراقبن هم مستعد و آماده و تیز و خوابم نمیبره. خب اونجا زفت میکنن دیگه این لنا لدینا کرامان لعلیکم حافظین کرامان کاتبین یعلمون و یکتبون ما یقولون، همینه دیگه، یعلمون ما تفعلون، همینه دیگه. نه هیچ، این وگرنه رفتار و گفتار نوشتار و اینها همطور دیگه همه رو می‌نویسن دیگه. خب بنابراین اینها اگر رقیبن، عتیدن، قیدن که هیچی فوت نمیشه، این سنکتبو معناش این نیست که ما بعدها می‌نویسیم، نه. روایاتی که مربوطی به همین بخش از آیات هست دو طایفه هست، یکی این که حسنات را به سرعت می‌نویسن اما سیئات را یه مقدار مهلت میدن که شخص استغفار کند، توبه کند و معفو کند. این هست در روایات. اگر این سنکتو به این معنا باشد که ما به او مهلت میدیم تا توبه کند، با سین تصفیف سازگاره. اما اگه بیش از اون حد باشد که ما بعدها بخوایم ثبت بکنیم، این چنین نیست، همونجا ثبت میشه. ولی توبهش و مهلت دادنش بله محفوظ هست. پس نکتو ما یقولو، حالا که این کار کردیم و نبود دلهو من العذاب مدا، ما عمر طولانی به او دادیم، این از مال و ولد استفاده کرده، بیراه رفته، تعنی زده، به این را حق دانسته، به خیال کرده هر کسی متمکن شد خیر با اوست و مانند اون. و نمود دلهو من العذاب مدا. خب اون چرا که او گفته یعنی مال و ولد، اون را ما میگیریم. و نرسه ما یقولو، این چی گفته؟ گفت او تین مالن و ولدا، این مقول او رو ما میگیریم. خودش تنها دست خالی میمونه، خودش بدون مال و ولد و با دست خالی پیش ما میاد. پس اون چی که او داره ما ازش میگیریم، خود او هم به تنهایی میاد، کسی هم با او نیست. و نرسه ما یقولو، که این بدل اشتمال میشه، چون که خود او رو هم ارث میبریم دیگه. ان الله احسف یا رسول ارزه و من علیها، همه را او ارث میبره. در اینجا این بدل اشتمال است، اون چرا که او گفته ما ارث. نه نرسه ما یقولو که دیگه بدل نباشه، نرسه ما یقولو. خب این نرسه ما یقولو یعنی اون چرا که او گفته او به دست ماست، دیگه به او نمیدیم. خودشم و یعتینا فردا، در حقیقت ما او رو هم ارث میبریم، اون چرا هم که او داره ارث میبریم، با هم نمیان. همه این میراث بری هم تک تکه، یعنی مال او را جدا ارث میبریم، او را هم جدا ارث میبریم. یه وقت از او با مال با هم میان، یه چند لحظی هم مسروره، اما بی هم میان، نه با هم. و نرسه ما یقولو، اول اونا رو میگیریم بعد خودشم تنها. بنابراین چیزی برای او نیمونه. مطلب مهم این است که همه تنها میان، منتها تنهایی بعضی رفاه هست، تنهایی بعضی عذاب. اما پس سه طایفه آیه داریم. یک طایفه این است که همه تنها میان، قوم و قبیله و عشیره و هم همراه کسی نیست. یکی طایفه این است که این تنهایی برای یه دراحت است. خب اینو قبلا مزاحم بودن، تعلقاتی بیجا بود، یا دشمن بودن یا فتنه. اونایی که دشمنن به رحم موجبه جزئیه فرمود ان من اموالکم و اولادکم عدوان لکم. اونایی که فتنه یعنی آزمونه به نحو موجبه کلیه فرمود که انما اموالکم و اولادکم فتنه. این فتنه یعنی آزمون، اون دشمن که موجب جزئی است، اینا خوب است که با آدم نیان دیگه. پس طایفه ثانیه طایفه است که رفت تنهایی رحمت برای او. طایفه ثالثه این است که این شخص تمام قدرتش به این مال و ولد بود دیگه، اینا که ازش گرفته شده تنها میاد برای او عذاب است. لذا این سه بخش از قرآن با سه طایفه از آیات هماهنگ شده. اینکه تنها نیست، تنها آمده دیگه، چون اگر چی میشه مشمول شفاعت باشد، بله کل ناسین یدعوهم نوم ندو کل ناسین به امام. یه وقتی میگیم موسوی ها بیان، یه وقتی میگیم فرعونی ها بیان، یه وقتی میگیم عیسوی ها بیان، یه وقتی میگیم فرعونی ها بیان، یه وقتی میگیم محمدی ها صلی الله علیه وسلم بیان، یه وقتی میگیم صلی محمد و آل محمد، یا علوی ها بیان، حسنی ها بیان، حسینی ها بیان، فاطمی ها بیان، سر و آتال الوجه ما میشیم شیعه ها میان دیگه، ما رو به اسم ائمه مون میخونن دیگه، اونا رو هم به اسم ائمه شون میخونن دیگه. خب جداست دیگر. بله بله، خودشون یعتینا فردا داره دیگه، خودش که ما اصل است میاد. اینم بر اساس ان الارض لله یرسو یرسو الارض من علیها، اینا را ارث میبره لله میراث سماوات و الارض، هم افراد رو ارث میبره هم اموال رو ارث میبره. منتها اول اموال رو از اینا میگیره، بعد اینا که به دست خالی شد، دست خالی شدن خود اینا رو میگیره. خب در همین سوره مبارکه حالا اونی که داره، اون مقداری که داره، اون مقداری هم که داره اینه دیگه. خب در همین آیاتی که در پیش داریم می‌فرماد که کلها آیه 97 همین سوره مبارکه مریم این است که و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، چون قبلش این است که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه تنها میان. حالا اینا که همه تنها میان، برخی ها تنهایی برای اونها رفاه است برای اینکه مزاحم ندارن، برخی ها این تنهایی برای اونها عذاب است، مثل همین شخص که گرفتار این وضع شده است که اموالش و اولادش از او گرفته شده، به چیزی هم او را همراهی نمی کند. و یأتینا فردا در بخشای دیگر درباره همین کفار آمده. خب پس و نرسوه ما یقولو و یأتینا فردا و تخذو من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا. اینا یک ثروتی میخواستن که برای اونا حلال و حرام و اینها هیچ فرق نکند، او را از راه باطل به دست بیاوردن. یه عزت کاذبی می طلبیدن که در برابر بت‌ها خضوع می کردن، که می گفتن اگه کسی ناهی گرفتار وهمن همینطور دیگه، میگن اگر کسی سعادت بخواهد، عزت بخواهد، باید در برابر بت‌ها خضوع کنه. فرمود این یه عزت کاذبی است. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، که قبلا هم این کلمه عزت تفسیر شده است. سرزمین سفت و محکم که کلنگ و بیل در او اثر نمی کند میگن ارزون ازاز، یعنی زمین محکم. لازمه نفوذ ناپذیری اقتدار است یا غلبه است، وگرنه معنای عزت غلبه نیست، همون نفوذ ناپذیریه. مؤمن عزیز است، نفوذ ناپذیر است، هر کسی رو قبول نمی کنه، هر کسی نمی تونه در اون نفوذ بکنه و ماننده. این معنا برای خدا و پیامبر و مؤمنین ثابت است طبق بعضی از آیات که لله العزت و لله و رسولی و للمؤمنین. و بر اساس توحید این دو ضلع حذف می شود، العزت و لله جمیعا. سایر موارد همین طوره، قدرت این طوره، قوه این طوره. اگه فهمو یا یحیی خذ کتاب به قوه، یا اعد لهم ما استطعتم من قوه، یا خذوا ما آتیناکم به قوه، تو سوره مبارکه بقره یک جا فرمود که معلوم میشود که اندل قوت لله جمیعا. خاصیت توحید اینه. عزت هم یکی از همین مسائل است که اگر برای انبیا و اولیا و مؤمنین عزت است، اینا عطیه الهی است، العزت لله جمیعا. اگر از این مسیر کسی بیرون رفت، عزت کاذب است، عزت صادق نیست. و چون اینها به دنبال عزت کاذب بودند و نمی فهمیدن این عزت، عزت دروغین است، هر کذبی راستی در قبال اوست. اگر عزت اینها دروغین است، ذلت اینها راست است. این یه مقدمه. و قیامت ظرف ظهور حق و حقیقت است، این دو مقدمه. در نتیجه در قیامت اینا خار و ذلیل محشور می شوند، این نتیجه. برای این کسی که دارای عزت کاذب است، یعنی دارای ذلت صادق است، چون نمیشه هم عزتش کاذب باشه هم ذلتش کاذب. که اگر عزتش دروغ است، پس ذلتش راسته. یا عالمی که حق و صدق روشن بشه، اون قیامته. در قیامت فله عذاب مهین. این عذاب مهین مهین غیر از اون سوخت و سوز بدنیه. کسی خار میشه که در دنیا عزیزی بی جهت باشه. اگر عزیزی بی جهت بود، ذلیل با جهت است. وقتی ذلیل با جهت بود، قیامت ظرف ظهور حقیقت است و در حقیقت در قیامت ذلت اینها روشن میشه. همون اینا به دنبال عزتن. این عزت، عزت دروغینه. ما صحنه قیامت برای شما تشریح بکنیم. در صحنه قیامت فرمود به این که عابد و معبود ما هر داره میاریم. هم شما میگید اینا ما را فریب دادن، هم اینا میگن ما فریب ندادیم، اینا فریب خوردن. خب شما دنبال چی میگردی؟ اگر این آلهه را میپرستید، این آلهه که در قیامت میگن میگه اینا ما تهمت زدن. بعضی از اهل معرفت تو میگن به این که سر این که خدای سبحان شرک را نمی آمرزد برای آن است که مشرک بدترین تهمت را زده است. به کی تهمت زده؟ به در و دیوار عالم تهمت زده، به چوب و صنم و بسن تهمت زده. اینا به خدا عرض میکنن خدایا ما که برده توییم، بنده توییم، مخلوق توییم، اون ما رو متهم کرده به اینکه ما شریک توییم. این بزرگوار میگوید که شرک به حق الناس برمیگردد نه حق الله. کسی به خدا ظلم نمی کند. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی لظلم عظیم لین آلهه جعلی. اینا در قیامت دادشون بلند خدای اینا ما رو متهم کردن ما برده توییم، بنده توییم، مسبحیم، حامدیم، ام من شأن لا یسبح حمده. اینا ما رو متهم کردن که ما شریک توییم. وگرنه کسی نسبت به خدا ظلمی ندارد. چی رو نسبت به خدا ظلمی دارد؟ ان الشرک لظلم عظیم. خب این یه دید خاصی است، ولی به هر تقدیر اونی که قرآن در این بخش مطرح میکند میفهمد به که واتخذوا من دون الله آلهةً لیکون لهم عزا. این چنین است؟ کلا، این عامل عزتشون نیستن. چرا؟ برای اینکه سیکفرون به عبادتهم. این سیکفرونه هم میتونه برگرده به عابدها، هم میتونه برگرده به معبودها. هم بت پرست ها در قیامت از بت ها تبرئه میکنن خودشون رو، هم بت ها خود را در قیامت از بت پرست ها تبرئه میکنن. هر دو بخش قرآن کریم ذکر کرده که اینها در قیامت تبرئه میکنه. آیه 86 سوره مبارکه نحل که بحثش قبلا گذشت این بود: و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم، وقتی مشرکین آلهه خود را در قیامت دیدن، چون در حشر اکبر همه محشور میشن دیگر، اگر یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی سماوات محشور میشه، ارضین محشور میشه و همه محشور میشن، انسان ها محشور میشه. خب اگه زمین محشور نشه که شهادت نمیده، شفاعت نمیکنه، شکایت نمیکنه. مسجد که از اهل محل شفاعت میکنه یا شکایت میکنه، برای اینه که همین مسجد آمده دیگه. اگه مسجد نیاید یا مسجد دیگه بیاید که دیگه نمیتونه شکایت بکنه یا شفاعت بده دیگه. منتها هویتش رو باید راه دیگه خاصی حفظ بکنه. زمینی که آدم در اون زمین اطاعت کرده شهادت بده، یا زمینی که معصیت کرده شکایت میکنه. و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یعنی خدای اینا بت‌های ما بودن که ما اینا رو می‌پرستیدیم. اونگاه فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون. این بت‌ها میگن خب شما ما رو متهم کردید، شما دروغ میگید، ما کی شما رو دعوت کردیم؟ برابر هوستون، برابر خیالتون، برابر القاءات شیطانتون به دنبال ما رو افتادید. وگرنه من چوب، من سنگ، کی بهت گفتم منو بپرست؟ یا من ستاره، یا من آفتاب؟ چون که وجود مبارک عیسی مسیح بگه ما کی گفتیم؟ فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون. اونگاه و القوا الی الله یومئذ السلام و ذل عنهم ما کانوا یفترون. شرک گم می شود. بله دیگر، اون چون برای تعذیب اینها، منتها این در و دیوار جهنم رنج نمیبرن. فلکم انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این سنگایی که شما میپرستیدید اینا رو ما وسیله سوخت و سوز شما قرار میدیم. الان جهنم در و دیوارش مشتعله، مگه اونا عذاب میبرن؟ خود عذاب، خود جنار، اون اشتعالش تسبیح حقه. الان برای ما آتش عذابه، اما برای خود آتش، آتش عذاب نیست. همونطوری که فضای لطیف تسبیح گوی حق است، آب ملایم تسبیح گوی حق است، نار مشتعل هم تسبیح گوی حق است. مگه او رنج میبره؟ این انسان است که برای اینکه به انسان بگن همین رو ما داریم میسوزونیم که تو تنبیه بشی، فبود انتم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. خب در سوره مبارکه انعام که باز بحثش قبلا گذشت، فبود به اینکه اینا وقتی یکدیگر رو میبینن از یکدیگر تبری میجوین و میگن که تبرن آلیک به مانندان. برخی ها میگن که اصلا ما شرک نورزیدیم، ما مشرک نبودیم. در آیه 94 سوره مبارکه انعام اصل فرادا بودن را مطرح میکند که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ذل عنکم ما کنتم تزعمون. اون رابطه عابد معبود قطع شد. این که بت پرست بود در قیامت شروع بکنه به دروغ بافی. در همون سوره مبارکه انعام آیه 22 به بعد این است: و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذی کنتم تزعمون. به بت پرستان بگیم که این بت هایی که شما را شریک ما قرار دادید کجان؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اینا همین جوری که دنیا عادت به دروغ گفتن دارن، اونجا هم به دروغگویی پرداختن، نه اینکه دارن خبر میدن. جد متمشی نمیشه. الان که روز روشن است ما به یکدیگر بگوییم مثلا روز نیست، جد ما متمشی نمیشه، مگر اینکه این لفظ رو بگیم. بگیم این بحث در فلون شب بود، این اشکال در فلون شب بود، در حالی که در روز هست. این جد متمشی نمیشه در حضور یک دیگر. اما در غیاب یک دیگر میشه گفت فلون کس در فلون شب یا فلون شخص در فلون شب این شبه رو ایراد کرد. در غیاب کذب متمشی میشه و در حضور جد متمشی نمیشه. صحنه قیامت هم صحنه حضور همگانیش، جد متوشی نمیشه. اما آدم دروغگو عادت کرده به دروغ، مثل آدم فحاشی که زیر شلاق دارن تنبیهش میکنن بازم فحش میگه، یا آدم بددهن هم تو عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این فحش دادن ملکه اوست، نه اینه که او رو اختیار حرف میزنه. اون ملکات قبلی دهنشو باز کرده به بدگویی. یه آدم دروغگو هرگز خواب صادق نمیبینه. یه آدم بددهن تو خوابم که بخواد حرف بزنه حرفای باطل میگه، اما رو اختیار نمیگه، محصول ملکات قبلیشه. اینم که میگن ما کنا مشرکین همونطوره که به اصطلاح ترفندشونه. اونگاه ذات اقدس اله به رسولش شد اندر کیفه کرده با علا انفسهم و ذر لعنکم ما کان یعبدون. در بخش از آیات دارد که تبرع نالک. بنابراین اگر چونچه سخن از مال و لعوتین مالا ولدا، با اون برهان ابطال شده است، و اگر کسی لیکون لهم عزا، با این برهان ابطال شده است. والحمدلله رب العالمین.